اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. دیروز یه تعریفی از خواب صورت گرفت که جناب حکیم بوعلی سینا در قانون خواب را این گونه معنا کردن که روان نفسانی که گرداننده حس و حرکت است به جایی برمیگردد که از آنجا شروع کرده است و ابزار حسی و جنبشی را رها میکند. در حقیقت روح به پیشگاه خداوند برمیگرده و اعضا و جوارح را از حرکت باز می‌داره، مگر اون ابزارهایی که مربوط به تنفس هست اونها رو تعطیل نمی‌کنه، چون ضروری و حیاتیه. خواب طبیعی رو معنا کردیم که در حقیقت بدن انسان و روح انسان در طول روز تلاش میکنه، کوشش میکنه، شب هنگام دچار خستگی میشه، هم روح هم ابزارهایی که در اختیار روح هست دچار خستگی میشه. خواب بر روح غلبه پیدا میکنه. در خواب چه اتفاقی میفته؟ روح به مبدأ خودش برمیگرده و در این برگشتن تجدید قوا میکنه، هم خود روح و هم ابزارهایی که در اختیار روح. گویا روان نفسانی به مبدأ برمیگردد تا استراحتی کند و در این استراحت غذای خود را دریافت نماید و نمو کند و بر گوهرش بیفزاید و تحلیل رفته زمان بیداری را تعویض نماید. بعد گفتیم خواب غیر طبیعی در حقیقت کارش این هست که میخواهد تحلیل رفته خستگی را تعویض نماید، به این معنا که آنقدر روح دچار خستگی شده و آنقدر فرد از ابزارهای روح کار کشیده که الان این خوابش دیگه حالت غیر طبیعی پیدا کرده و در صدد تجدید قوا الان نیست، الان خود ابزار دچار مشکل شده، خود روح دچار مشکل شده و با این خواب هم روح اول حالت طبیعی پیدا میکنه، مزاجش به تعبیر جناب بوعلی، و هم اون ابزار ترمیم پیدا میکنه. بعد مثال زدن جناب بوعلی که یه وقت انسان به طور تندرستی داره و سر موقعش اظهار نیاز به غذا میکنه، غذا خورده، صبح هنگام تلاش کرده، کوشش کرده، زور یا شب بدن به صورت اوتوماتیک اظهار نیاز به غذا میکنه. این نیازمندیه به غذا یه امر طبیعی. بدن هم همینطوره، کار میکنه، تلاش میکنه به طور طبیعی، هم روح خسته میشه، هم جسم خسته میشه، خب نیاز به خواب داره، شب هنگام خواب بر او غالب میشه. ولی یه وقت بدن انسان دچار اسهال میشه یا خونریزی پیدا میکنه. در هنگامی که دچار اسهال و خونریزی شد، اگر ناتوان شد و نیازمند به غذا شد، این نیازمندیش در این هنگام به غذا یه امر غیر طبیعی، یعنی بدن تازه میخواد تندرستیش را پیدا بکنه از طریق غذا. این خوابی که در این هنگام صورت میگیره تازه در سر ترمیم خود روح و ابزارهای روحه، میخواد اونو ترمیمش بکنه. حالا یه سری عواملی ایشون ذکر میکنه که جز عوامل ایجاد کننده خواب غیر طبیعی. یک میفرمایند که سردی از خارج، یعنی خارج بدن، سردی از خارج یا به وسیله داروهای سردی بخش بر ابزارهای حسی و جنبشی به حدی روی آورد که نفوذ روان نفسانی چنان که باید و شاید نمیتواند در آنها صورت پذیرد. میگه این دست و پا آنچنان یا سردی از بیرون برش غالب میشه یا داروهای سرد کننده اینقدر میخوره که ابزارهای جنبشی و حرکتی دیگه نمیتونه کار بکنه. حالا روح هم هر چیه بخواد نفوذ پیدا کنه نمیتونه اینا رو تحریک بکنه، چون سردی توی ابزارها خیلی زیاده، نمیتواند در آنها صورت پذیرد و ناچار از یاوری آنها دست بر میدارد و رو میاره به خواب. دو، سردی که بر ابزارهای حسی و جنبشی وارد آمده قسمتی از روان نفسانی، قسمتی از روان نفسانی آن حالت مزاجی را از دست داده است که بتواند نیروهای کمکی را به حد لازم از مبدأ دریافت نماید. میگه خود روان، خود این نفس حیوانی دچار سردی شده، رو خودش اثر گذاشته نه رو ابزارها. این سردی که اشاره کردیم روی خود اون نفس حیوانی یا نفس نباتی انسان اثر گذاشته؟ نه، مال روح هم هست. روح هم دچار هم برخوردار از تعادل نفس حیوانی و نفس نباتی، چون میدونی جسم انسان اون چیزی که ابتدا مدیریت میکنه نفسه، یه وقت نفس نباتی نفس حیوانی. او بحث تعقل و بحث تحیر و امور معنوی اینا ذیل اون روح مطرح میشه، ولی نفس حیوانی مشترک بین انسان و حیوانه. اونا هم سردی و گرمی حساب میکنن و نفس حیوانی مدیریت میکنه و نفس حیوانی هم یه مرتبه ای از تجرد داره، ولی بخش زیادیش به تعبیر جناب مولا صدر جسمانیه. خب پس ببینید، و همینی که کمک از مبدأ به اون نرسید، روان باقی مانده بدون کمک ناچار از پیشرفت باز میماند و مجرای خود را به سوی مبدأ تغییر میدهد و برمیگردد، برمیگرده دوباره، نمیتونه بیاد این ابزار رو کنترل کنه و در همان حالت از سردی رویاور از گسترش باز مانده است. این حالت را کرخت یا تخدیر مینامند. یعنی دچار کرختی شده و یعنی این سردی منتقل به خود روح هم نفس هم شده.
نفس
انتقال داده به این بعد؟ نه، میگه بله از طریق ابزارها منتقل شده به نفس حیوانی. ایشون تعبیر میکنه از اون نفس حیوانی به روان نفسانی. حالا ایشون اینجوریشو ترجمه کرده، روح بخاری یا روح حیوانی ازش یاد میکنن طب سنتی. سه، سبب رطوبت فضا. میدونین که جناب مولا صدرا خب بعد خیلی بر حکمت و خیلی بر فلسفه بوعلی اضافه کرد، از جملش همین بود که بحث نفس حیوانی را هم گفت مرتبه تجرد داره. بعد آیات و ازل و هوش و حشرت را گفت. ببین چقدر قشنگ معنا پیدا میکنه که چطور قرآن میفهمه بعضی حیوانات وحشی محشور میشن. محشوریت با تجرد سازگاره. یعنی نقص های فلسفه هم جناب حکیم بوعلی، حالا تو پرانتز میگیم بحث فلسفی رو، برهان امکان ماهوی را ایشون برهان صدیقین میدونن، بعد مولا صدر را که اصالت الوجودی بودن فرمودن نه، برهان صدیقین این برهان نیست، برهان صدیقین مبناش روی اصالت الوجوده نه اصالت الماهیت. حالا این بحثای انشاءالله صد جدی. سه، سبب رطوبت فضا. سبب رطوبت فضا ابزارهای حس و حرکت را فرا گیرد. دو عامل قبلی سردی بود، این عامل رطوبته. سبب رطوبت فضا ابزارهای حس و حرکت را فرا گیرد. مثلا به جای اینکه بگیم این دست خیلی سردش میشه، بگی خیلی عرق میکنه. خب رطوبت فضا یعنی گوهر روان را تیرگی دهد، گدارهای روان بند آید. گدار یعنی اینجا مجراهای روان، مجراهای روان بند آین، گوهر پی و ماهیچه ها سوز شون. ماهیچه ها اسپاس پیدا میکنه، میگیره. راه بندان و برهم آمدنی، بله برهم آمدنی ها پدید آین، یعنی مجاری گرفته میشه، مجاری گرفته میشه، انسداد به وجود میاد، انسدادهای کبدی ریوی، و بالاخره راه برآمد و شد روان بسته می شود. زیرا همچنان که ابزارها از اثر رطوبت به تباهی می گرایند، در این حال گوهر روان نیز از رطوبت وارده خود به خود غلیظ و تیره می شود. چنین خوابی را در مستان می توان جست، و این خواب غیر طبیعی را خواب مستانه می نامن. خوابی که محصول رطوبت زیاده. پس یه وقت میگیم سردی زیاد شده، یه وقت میگیم که آب بدن زیاد شده، رطوبت زیاد شده. در حقیقت جناب بوعلی میخوام بگم بلغم زیاد، حالا تو تعبیر خودمون یا عوامان خودمون، بلغم زیاد خواب غیر طبیعی ایجاد میکنه، و رطوبت زیاد، آب زیاد بدن هم باز خواب زیادی به وجود میاره. نه، حالا میخونیم. چار، خوابی که از پر شدن معده، حالا میره سراغ باد. خوابی که از پر شدن معده از خوراک، یعنی امتلا، و مدت زیاد در معده ماندگار، بله و مدت زیاد در معده ماندگار شدن غذا پدید آید، شبیه و نزدیک به خواب غیر طبیعی است، و چنین حالتی اکثرا از افراط در خوراک و زیاد از حد ماندگاری خوراک در معده روی می آورد. که در روایت هم وارد شده که کسرت و نامن کسرت شور و کسرت و شور به کسرت الاکل، زیاد خوابیدن معلول زیاد نوشیدن میشه رطوبت. این تعبیر جناب علی منشأ روایی داره، کسرت و نام من کسرت شرب و کسرت و شرب من کسرت الاکل. هم غلبه باد، هم غلبه رطوبت تو این روایت میتونه، و سردی هم میتونه باشه. سه تا عاملی که الان اشاره کردن دقیقا تو این روایت اومده. چنین کسانی اگر قی کنن خواب از سرشان میبرن، اگر قی کنن. و اگه کسی پرخوری کرد بعد خیلی خوابش گره، خیلی خوبه بره چیکار کنه؟ قی عمدی بکنه، خواب از سرش میبره. 5، ممکن است سردی و رطوبت هر دو با هم سبب خواب شوند، اما باید دانست که در این حالت سبب اصلی سردی است و رطوبت سردی را کمک کرده است. و اگر برعکس بیخوابی سببش گرما و خشکی باشد، باید گرما را سبب رئیس دانست و خشکی معاون آن است. ممکن است سردی و رطوبت هر دو با هم سبب خواب شوند، اما باید دانست که در این حالت سبب اصلی سردی است. سردی عامل خوابه، بیشتر از رطوبت سردیه، و رطوبت سردی را کمک کرده است. و اگر برعکس بیخوابی، اینجا راجع پرخوابی داریم حرف زنیم، میخواد بگه بعد گرمی منشأ بیخوابی رو بعد میکنیم. و اگر برعکس بیخوابی سببش گرما و خشکی باشد، باید گرما را سبب رئیس دانست و خشکی معاون آن است. کمک معاون آن است، کمک میکنه به بیخوابی. 6، شدت یافتن تب، یعنی عفونتی که تو بدن ایجاد میشه، شدت یافتن تب و تأثیر علت بر مزاج و فشار آوردن ماده بیماری بر طبیعت، که به قول اطبا روان نفسانی دنبال روح طبیعت است. یعنی میخوای روح حیوانی تابع همین سردی و گرمی و خشکی و تری و ایناست، و به ویژه اگر ماده ماده تب بلغمی و سرد بوده باشه که بهش میگن تب مطبق، هر روزیه. تب چی؟ مطبق، هر روزیه. منشأ تب غلبه سردیه. این فرد همیشه دچار تب و عفونت میشه بدنش. میگه و به ویژه اگر ماده تب بلغمی و سرد بوده باشد و از عفونت گرم شده باشد. بله، یعنی ماده اصلیش بلغمه، بعد ایجاد عفونت کرده، این عفونت گرمی در بدن او ایجاد کرده، دچار تب شده. ولی منشأش چیه؟ بلغم بوده. منشأ اون تب سرماخوردگی بوده، سرماخوردگی شدید. پس میفرماید آقا در حقیقت شدت یافتن تب، آدم وقتی تب میکنه خون تو بدن شروع میکنه حرکت کردن و این حرکت خون که طبیعت هست روی اون روح روان نفسانی و یا به قول رو نفس حیوانی فرمود اثر میذاره و روان نفسانی دنبال روح طبیعت هست. عفونت، بله عفونت، همین و از عفونت گرم شده باشد، یعنی میخواد بگه که تب کرده فرد. این گرم شده یعنی تب، تب میکنه، بدن دچار عفونت میشه. ولی منشأش چی بوده؟ چه عواملی موجب شده که این بنده خدا تب بکنه؟ فرمود غلبه شدید بلغم. عفونت بلغم نیه، عفونت تبه. منشأ اون عفونت، منشأ اون عفونت چیز بوده، سردی بوده که منشأ اون تب. الان بدن این بنده خدا گرمه، خیلی داغه، این داغی موجب شده که بدنش عفونت بکنه. حالا چرا این به وجود اومده؟ این سردی که بر بدن او غالب شده موجب شده که این فرد تبش بره بالا و دچار عفونت بشه. خب هفتم، اینو سریع بخونیم که خانم میرآبادی هم به آرزوش برسه که فهمودن که قانون رو که بحث میکنیم. اینم قانون. هفت، خلط و بخار. خوب دقت کنی، خلط و بخار. حالا میره سر بخار که بخار گاهی وقتا موجب خواب میشه. خلط و بخار از اندامانی چون معده و ریه و غیره که بیمار باشند. مثلا بیمار بودن ریه همینه که بگیم آب آورده ریه. آب آوردن یه عضو نشانه ضعیف شدن، بیمار شدنش. که بیمار باشن بر میخیزد و به مغز میرسد. حالا این مثلا یکی از مواقعی که مثلا بخار به وجود میاد، وقتی که این رادیات قلب به هم بخوره، طرف رفته عمل جراحی کرده، این بینی رادیات قلبه، دیگه هوا خوب نمیرسه به ریه، ریه هم خوب نمیتونه کار خودش انجام بده، قلب خونه کنه، قلب و اینها جمع میشه، بخار تولید میکنه، بخار میره توی سر انسان، خوابش نمیبره فهم. این بینی ها رادیات، یه عمل جراحی میکنه یا خلاصه دستکاری میکنه، این رادیات به هم میخوره، همه چی میخوره به هم. یا بیش از اندازه کار میکنه، کبدش داغ میشه، بخار تولید میکنه، بخار میده تو سر انسان. هرچی امام تو بحث صفرا فرمودن یقلو من الحرکت و ریاضت، سطح کار کمش کن، کبد داغ میشه، کبد داغ شد بخار میاره. ان الجرب من بخار الکبد، کبد یه عضویست که میتونه بعض وقت بخار ایجاد کنه. هم که نمیدونم باید برن حجامت مثلا بکنه، این بخار میره تو سری را، کچلی با آدم میده، یه وقت بیخوابی با آدم میده. درسته؟ کج روی جف القلم کج آیدد. خلط و بخار از اندامانی چون معده و ریه و غیره که بیمار باشن برمیخیزد و به مغز میرسد. و تو روایت داریم که روغن به کف سر بمالید بخارای سر را میکشه بیرون، روایتش که خوندیم قبلا. و در قسمت جلو متمرکز میشود و خواب روی میآورد. حالا اینجا میفهمند علت این بخار ایجاد خواب میکنه، نه بی خواب میاره. این بخار زیاد ایجاد خواب میکنه، یعنی در سر ایجاد سنگینی میکنه. سنگینی داخل سر یه وقت مال خون زیاده، از عوارضش نعاس، خوابالودی. یه وقت مال بخار این سنگینی تو سر ایجاد میکنه، سنگینی ایجاد میکنه، باز میفهمه از عوارضش چیه؟ از عوارضش خوابه دیگه، خواب زیاد داره. حالا بحث مبحث طبیه، اشکال نداره. این یکی از دلایل این که میفهمند شما شرقی میخواییم بخوابین دست شوری بری، وجهش همینه که بخارای معده خارج بشه، چون اگه اینا بمونه همینه میره تو سر انسان ایجاد بیخوابی میکنه. یا پهلوی راست بعد روی پهلوی چپ عمود سنگینی کبد میره روی معده، بخارش خارج میکنه، بخارای زیاده. و بعد آخرین توصیه که امیرالمومنین داره میفهمد حتما دستشویی کن، این موجب میشه بادهای زیاد، بخارای زیاد اینا از بدن خارج بشه. خب بعد میفرمایند شاید سبب کرم و بالاخره کرم کدو در معده باشه.
سبب
پرخوابی
بعدشه؟
بله، عامل بعدی
سبب بخاره نمیگه.
شاید سبب کرم بخاره. نه، چون این شماره هایی که شماره بندی کردش علل پرخوابی رو خواهد بیان کنه، یک شکی داره میشماره. شاید سبب کرم و بالاخره کرم کدو در معده باشه. لذا اینکه ائمه اطهار میفرمایند که فرد، افرادی که دچار کرم روده میشن و کرم معده، این کنار این انگشت اشاره شون مثل سنگ میشه اینجا، وقت فشار دادن این قسمت هرچی کرم جداره های روده هست و میرزه بیرون اینجا. یکیش میفهمد همین خورم خوردن، یکی میفهمد سرکه خوردن، هم انگلا هم کرما رو از بین میبره دیگه. نه خب همین، هر وجود این کرما هست که ببینید کرم چی کار میکنه. کرم هم تو معده ممکنه باشه، هم تو روده ممکنه باشه، هم این انگلا ممکنه تو سر و مغز باشه. داشتیم تو رو باید که فهمو شانه آج فیل بزنی کرمای سر رو از بین میبره. نو ضربت بر سر وارد آمده، پوست سر یا استخوان جمجمه یا ناحیه از آن آسیب دیده، یعنی در رفتگی جمجمه صورت گرفته. ضربت بر سر وارد آمده، پوست سر یا استخوان جمجمه یا ناحیه از آن آسیب دیده و از این ضربت فشار بر مغز وارد آمده است. خب فشار بر مغز وارد بیاد چی میشه؟ خب دیگه مغز اون کنترل خودش رو، مدیریت خودش رو از دست میده و سبب خواب گشته است، که در این حالت هر بطنی از بطنهای شکم که از اثر قطع واقع در سر بیشتر سبب خواب باشد، در حالت فشار بدون قطع نیز تأثیر پذیرتر و خواب آورتر است. هر عضوی که بیشتر وابسته به مغز باشه، خماری اون عضو بیشتره، بی حرکتی او بیشتره. خب اینم خوندیم. دهم، ضربت بر ماهیچه های گیجیگاه وارد آید و از اثر درد زیاد خواب بر مغز شیرگی یابد. یازدهم، خب اونجا جمجمه جا به جا شده، اینجا ماهیچه ها، اون استخوانه، اینجا ماهیچه هست. نه مالکه، خب همشه میتونه بگه مال بدن کلی، ولی یه وقت خود جمجمه جا به جا میشه، باید جاش اندا. یه وقت ماهیچه ها، این ماهیچه های این قسمت، این ماهیچه ها ممکنه دوچار آسیب دیده باشه. خب باشه، مال هر چیت مال همونه، ولی عنواناش فرق میکنه. استخوان با ماهیچه عنوانش فرق میکنه. یازده، دهانه معده یا دهانه زهدان آسیب دیده و مغز از شراکتی که با عضو آسیب دیده دارد به تشنج گرفتار آمده و مجراهای روان حساس، یعنی مجراهای روان احساس کننده، اون چیزایی که حس میکنه، به حالتی از بند آمدگی در آمده، بند اومده، انصداد بده کرده، که حرکت روان را به سوی بالا به تعویق انداخته است. بفرماید در حقیقت دهانه معده یا دهانه زهدان آسیب دیده و مغز از شراکتی که با عضو آسیب دیده دارد به تشنج گرفتار آمده. و این ممکنه بند خدا مشکل معده پیدا کنه یا خشکی واژن پیدا کنه، بیماری زنانگی پیدا کنه و تأثیر رو مغزش بگذاره و انصداد به وجود بیاره و موجب چی بشه؟ موجب پرخوابی بشه. دوازدهم، روان تحلیل رفته و ناتوان شده و به دشواری گسترش میابه. روان تحلیل رفته یعنی مثلا این فرض بفرمایین که این بند خدا اینقدر دچار غم و غصه شده، سوداش رفته بالا، انگیزه دیگه نداره کار رو. حالا این طرفش هم هست، بی انگیزه میشه، همش میره یه جایی کز میکنه و میره میخواب، هیچ انگیزه ای نداره که حرکت بکنه.
اینا که
خوابش میبینه؟ خب نه، حالا میگن میگه وقت اون غم و غصه و اینا هست خیلی شدیده، فرد دچار، حالا بعد مطرح میکنه بعضی علل مشترکه، یعنی وقت فرد دچار غم و غصه میشه و این غم و غصه او موجب بیخوابی میشه. یه وقت هست فرد نه، مثلا دچار غلبه سودا میشه به خاطر همون مثلا فشارهای روحی که برش وارد شده، حالا یکیش همون غم و غصه هاست، دلسوزی هایی که داشته، دلشوره هایی که داشته، هول استراب هایی که داشته و اینا ایجاد بی انگیزگی کرده در او، بی انگیزه شده دیگه، زندگیش براش پوچه بی معنا. میگه مغز دستوری میده به این عضو، من تصوری صورت نمیگیره، تصدیق صورت نمیگیره، شوق ایجاد نمیشه، هر حرکتی باید این مبادی اراده داشته باشه، نیست، همینجوری میره یه دراز میکشه میگیره میخواب، انگیزه نداره. پس میفهمد روان تحلیل رفته و ناتوان شده و به دشواری گسترش میآورد. اینکه امیرالمومنین فرمودن نهاذه القلوب اقبالا و ادوارا، روح انسان هم گاهی وقتا دچار خستگی میشه از همین بابه. حالا بعضی ها یه جور نگاه میکنم که یعنی بله زود دیگه تموم کنیم و صلی الله علی محمد و آل طاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد.